علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحبت کن. انشاءالله خدای سبحان به وجود مبارک حضرت خدیجه سلام الله علیها که امشب شب وفات حضرت است، ایشون رو شفیعه همه ما قرار بدهد و برکتی که از وجود ایشون در نسل امامت قرار گرفت، انشاءالله این رو همه رو برای ما رحمت و شفاعت قرار بدهد، برای خوشنودی دل حضرت خدیجه که مادر حضرت زهرا سلام الله علیها است صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دل حضرت زهرا سلام الله علیها رو با صلوات بر محمد و آل محمد خرسند کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بحثی که در خدمت دوستان بودیم قرار بر این بود که ابتدایش با انس با قرآن باشد. امشب نکته ای رو که در رابطه با انس با قرآن است این گونه خدمت دوستان عرض میکنیم که بعضی از اولیاء الهی فرمودند که سعی بکنیم جمله شون این است که فرمودند که قبل از خواندن قرآن، قرآن را بشنوید. ما قرآن میخوانیم اما شنیدن قرآن گاهی برامون محقق نمیشه. ایشون کلام زیبایی دارن که قبل از خواندن قرآن، قرآن را بشنوید. یعنی انسان سعی بکنه، سلام علیکم، سعی بکنه که تو نگاهش با قرآن، قرآن رو بیشتر بشنوه. شنیدن به دنبالش تفکر رو بیشتر میاره. البته شنیدن منافاتی با سلام علیکم خواندن نداره، اما حیث خواندن تو ما غلبه داره بر شنیدن. سعی بکنیم که شنونده خوبی در رابطه با قرآن هم باشیم. منتها شنیدن البته مراتب داره، از شنیدن با گوش تنها هست تا شنیدنی که کم کم انسان تفکر میکنه، توجه میکنه، اینام دنباله به شنیدنه. لذا تعبیر مثنوی خیلی زیبا میگه که آدمی از راه گوش فر بشود. شنیدن، شنیدن علم انسان و توجهات انسان رو خیلی بالا میبرد. همین نسبت در کلام مقام معظم رهبری حفظه الله است که مثل یک مستمع بنشینیم پای کلام خدای سبحان که با شما حرف میزند. قرآن نامه خداوند متعال است برای ما. این مثل یک مستمع، تعبیر چقدر زیباست، مثل یک مستمع بنشینیم پای کلام خدای سبحان که با شما حرف میزند. باید با قرآن در زندگی آمیخته باشیم، نه که قرآن یه اوقاتی قرآن میخونیم زندگیمون هم یه چیز دیگری باشه. یه نکته ایرم حضرت آیت الله بهجت فرمودن، قرآن خواندن به جایی میرسد که قرآن را با زبان میخواند و با چشم میبیند و با گوش میشنود. یعنی هم شنونده است، هم گوینده است، هم بیننده است با قرآن. اینم یه مقامی است که انسان با قرآن پیدا میکند. امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید که و اذا مروا بآیه فیها تخویفون اسقوا الیها مسامع قلوبهم. وقتی که به آیه‌ای از قرآن میرسن که در اون خوف الهی است، گوش‌های قلبشون باز می‌شود و کاملاً گوش فرا می‌دهد. اسقوا، با کمال وجود در حقیقت دقت گوش می‌کنن، مسامع قلبشون باز میشه، نه فقط گوش‌های ظاهری، مسامع قلب، گوش‌های قلب. مسامع قلوبهم و ظنوا ان ربه ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول اذانهم. اینها باور میکنند، اینها مییابند که زفیر و شهیق جهنم صدای اون آتش که زبانه می کشد، هرهوری که دارد، این صدای آتش در گوشهاشون زبانه کشیدن است و این صدا برای اینها دائما در گوشهای اینها شنیده می شود. خب این کم کم ایجاد میشه، یه دفعه که نمیشه. باید آدم کم کم اول با این گوش بشنود، بعد توجه بکند، بعد کم کم توجهش حالت ارتباط ایجاد میکند، بعد کم کم قوغای جهنم رو و سرور بهشت و بهشتیان رو، اون خطابهای داوودی در بهشت رو که اهل بهشت رو به وجد میاره میشنوه و ناله های جهنمی ها رو هم میشنوه. ناله های جهنمی ها او رو از هر گناهی باز میداره و دور میکنه به شدت، و اون خطابهای داوود نبی که خطیب الجنه است، داوود خطیب الجنه است که در اون خطابش همه لذتی قرار دارد، همه لذت ها در خطابه داوود قرار دارد، اونها رو هم میشنود و سرور پیدا میکند. انشاءالله گوش های ظاهریمون و گوش های قلبمون به روی شنیدن آیات الهی و قرآن کریم باز بشود و موانعش برداشته بشود. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما وعده دادیم که امروز در رابطه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف صحبت بکنیم، اما ربط بحثمون به بحث امام زمان که یه رابطه پیدا بکند، بحث ما در رابطه با نیاز بود و عرض کردیم هر چقدر ادراک نیاز رو بیشتر بکنیم، ارتباط با رافع نیاز بیشتر می شود و نیاز در انسان و در موجودات اساسش بر ارتباط با رافع نیاز قرار داده شده. دلمون می خواست که در انتهای این بحثامون چند شب راجع به مکتب دعا صحبت بکنیم که دیگه اون اصلا فرصت نشد و این شب آخری است که ما در خدمت دوستان هستیم، لذا این بحث رو تو ارتباط با امام زمان عجل الله به پایان میرسونیم. ببینید دورانی که کم کم از دوران امام جواد علیه السلام اگر توجه بکنیم عمر حضرات معصومین کوتاه میشود، یعنی از این دوران چند امامی که هستند، از امام جواد علیه السلام، امام هادی، امام عسکری علیهم السلام و امام زمان که دیگه در دوران غیبت است، این سه امام بزرگوار عمرشون کوتاه می شود و امام هادی و امام عسکری علیهم السلام علاوه بر کوتاه بودن عمرشون در دسترس مردم هم نیستند، یعنی در عسکر در حقیقت هستند و تحت مراقبت هستند و هر کسی امکان ارتباط هم باهاشون نداره. این خود به خود زمینه غیبت رو آماده می کنه که کم کم مردم آماده غیبت بشن، با اینکه دشمن این تدارک رو دیده، اما این تدارک تو نقشه الهی هم تعریف داره، یعنی اینا عاجز از این نشدن که خدای سبحان عاجز از این نیستش که کاری که اینا میکنن نقشه خودش بیاد نشه. حضرات معصومین تمامشون نقشه‌ای رو که نقشه الهیه بوده پیاده کردن، هیچ کسی جلوی اون نقشه‌شون نتونسته بگیره. درسته که اینها ضربه زدن، اما جلوی نقشه اونها گرفته نشده، کار مطابق نقشه الهی انجام شده تو وجود اونها، لذا آمادگی ایجاد می شود تا کم کم مردم امام رو نبینند و با ندیدن امام بتونن به اون معارفی که لازمه برسن، یاد می گیرن این رو که چطور تو ارتباطات رجوع به بزرگان، علما، راویان، در حقیقت محدثین بتونن در حقیقت و فهم خودشون و ارتباط که یاد بگیرن، حفظ بکنن، این رابطه ها کم کم شکل می گیرد. خب اینا خودش یه برکاتی توشه، محروم شدن از امام خیلی محرومیته، اما در این حال یاد گرفتن این رابطه ها. بعد میبینید که دوران غیبت صغرا میشود. دوران غیبت صغرا هم یه دورانی است که آماده میکنه مردم رو که امام دیگه قطعا در کار نیست و ارتباط برای مردم کم شده و قطع شده و با نواب فقط، اون هم نائبان خاص، امکان پذیر میشه و بعد هم میشه دوران غیبت کبرا. این رابطه‌ای که اینجوری شکل میگیره که کم میشه ارتباط، دنبالش احساس نیاز هست یا نیست؟ وقتی امامش رو نمیبینه انسان و میدونه که راه به سوی کمال و خدا فقط از این طریق هست، این باید توش احساس نیاز تو انسان زنده بشه و بیدارتر بشه و شدت پیدا بکنه یا نه؟ یعنی کسی مؤمن و شیعه است که وقتی امامش رو نمیبینه براش سخت باشه، براش این سنگین و غیر قابل تحمل باشه که امامشو نمیبینه، لذا دوران غیبت دوران نیاز و ایجاد نیاز به امام است.
چون مردم امام رو میدیدن فکر میکردن همینقدر که امام رو میبینن در دسترسشون هست، خیالشون راحت بود. اما وقتی امام دیده نمیشود، اون نیازی رو که رابطه با امام طلب دارد شکوفاتر میشه، جدیتر میشه، احساس به ارتباط با امام تو وجود شدیدتر میشه. لذا خود دوران غیبت یه دوران شکوفا شدن یه مرتبه از نیاز تو وجود که اگر این نیاز به اوجش برسه فرج محقق میشه. مثل مثالی که در دوران موسای کلیم اگر یادتون باشه اون روایت رو عرض کردم خدمتتون که با اینکه مردم به اضطرار رسیدن، اضطرار باعث شد که پیش اون نبیشون رفتن و اون نبیشون گفتش که 40 سال دیگه موسی با این اضطراری که شما داری ظهور میکنه. تا در حقیقت حمد الهی کردن شد 30 سال، تا خلاصه باز خلاصه شاکر بودن شد 20 سال، تا خلاصه باز تشکر کردند از این کم شدن شد 10 سال، و بعد چون نسبت به همین هم حالت در حقیقت سپاس الهی رو داشتن، گفتن نگاه کنید اون نبی رو، نگاه کنید موسی آمد. که اینقدر مقام اضطرار وقتی زیاد بشه، لذا در دوران ظهور، در دوران غیبت، این که در تعبیر روایات وارد شده که حوادث و سختی ها زیاد میشه، یا تبدیل تعبیر یملأ الله الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، که ظلم و جور شدت نیاز رو ایجاد میکنن، یعنی مردم در اثر نیاز شدید دنبال منجی اند، مردم رو به سمت یک نجات دهنده می کشاند، و این به سمت یک نجات دهنده کشاندن اوج نیاز رو ایجاد میکند. وقتی فرج محقق می شود، پذیرش و زمینه پذیرش خیلی شده، پس رابطه نیاز با جریان ظهور معلوم شد. ما چون نمی رسیم بحث رو خیلی مفصل بگیم، همین مقدارش رو که عرض کردم حالا توجه داشته باشیم تا چی کار بکنیم این بحثی که امشب میخوایم داشته باشیم رو در خدمتون باشیم. خب اگر ما میخوایم تو این ارتباط نیاز امام زمان رو بشناسیم و با این نگاه به حضرت نگاه بکنیم، چجوری رابطه برقرار بکنیم؟ اگر به ما فرمودن که فرج شخصی امکان پذیر است، ما یه فرج عمومی داریم یه فرج شخصی داریم. فرج شخصی این است که رابطه هر کسی با امام زمان مانعی نیست بین این رابطه الا خود شخص. اگر موانع وجودش رو بردارد، نیازش در وجودش نسبت به امام شدید بشود، این فرج محقق می شود و ارتباط امکان پذیر است. به تعبیر بعضی بزرگان، بعضی ها در این عالم غیبت براشون مطرح نیست. در همین دورانی که ما هستیم بعضی ها بفرمودن که براشون غیبت مطرح نیست و می فهمن و می یابن. حالا این یه بحث مفصلی داره، من یه بحثی رو که در اینجا انشاءالله میخوام انجام بدم چون مقدماتش خودش مختصه، اینها این بحثا رو عبور میکنیم ازش تا انشاءالله یه فرصت دیگری. یکی از مسائلی که در رابطه با حضرات معصومین مطرح است این است که سنت‌های انبیا و اونچه که از موارث انبیا هست نزد همه حضرات معصومین موجود است. از اون چه که آدم سلام الله علیه داشت تا اون چه که موسای کلیم، عیسای روح الله، سلیمان نبی، یوسف صدیق، ابراهیم خلیل، هر کدوم از انبیا، هر کمالی و هر میراثی که داشتن، چون گاهی صحف است، گاهی اساس، گاهی خاتم است، گاهی در حقیقت ید بیزاست، گاهی دم عیساست، دقت کنید هر کدوم از این اینا میشه موارث انبیا، و اون حقایق و صحف و قرآن و مثلا انجیل و تورات و حقایقش، نه اینا که الان هست، صحف ابراهیم، اینها میشه سنن اینها، اون در حقیقت حقایقی که داشتن، تمام اینا نزد حضرات معصومین موجود است. اما این حقایق در نزد امام زمان علیه السلام موجود است. تعبیر روایت این است که در نزد امام زمان همون کاری ازش میاد که از خود اون انبیا میومد، یعنی عصای موسی در دست حضرت در وقت ظهور همون در حقیقت اژدها شدن ازش میاد و عده‌ای با این ایمان میارن، معجزه رو میبینن ایمان میارن. خاتم سلیمان رو در دست حضرت هست و عده‌ای با خاتم سلیمان ایمان میارن. لذا هر مرتبه از فکر و ذهن مردم که نیاز به یه مرتبه از کمال و معجزات و دعوت رو داشته، چون میخواد همه رو به سرعت ببرد، برای همه افکار چی داره؟ یعنی اون چی که در طول تاریخ بشریت مردم سطوح مختلف داشتن، در زمان حضرت، حضرت تمام اونها رو تو یه زمان میاره، مردم رو سوق میده از این مرتبه مرتبه بعد و مرتبه بعد و مرتبه بعد تا میرسه به کمال نهایی. لذا همه معجزات و کمالات و موارث انبیا در وجود حضرت در زمان ظهور هست و از اونها استفاده میکنه، تعبیر روایات اونها رو به کار، حتی اون سنگ موسی که یتفجر منه الانهار داره که در نزد حضرت است و تو سفرهایی که دارن همراه میبرن و مردم میگه کسی همراهش باری بر ندارد، کسی در حقیقت همراهش آبی بر ندارد و اون سنگ همه رو کفاف میدهد، همونجور که برای موسی اون جمعیت کثیر رو از همون سنگ به اعجاز در حقیقت 12 در حقیقت چشمه آب از اون سنگ جاری میشد. خب این که اینها در نزد حضرت موجود است از جمله سنت ها، باز اینم یه بحث داره ادامه‌شو نمیدیم، فقط همین تیکشو میاریم، از جمله سنت ها سنت یوسفی است. سنت یوسفی در وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف این است که برادران یوسف با یوسف ارتباط داشتن، میرفتن میآمدن، نمیدونستن این یوسفه، به عنوان خزانه دار عزیز مصر که خزانه مصر دستش بود میرفتن گندم میگرفتن میآمدن، بعد پولشون رو تو بار میذاشت، دفعه دوم میآمدن، دفعه سوم میآمدن، بعد چندین بارش رو در قرآن ذکر کرده ولی حالا چند بار اتفاق افتاده، این رفت و آمدها بوده با یوسف ارتباط، اما یوسف رو نمیشناختن به عنوان برادر، اصلا به عنوان یوسف نمیشناختنش، تا اینکه تو اون جریان آخر که وقتی که یاد میاره ازشون بعضی کارها رو، بعضی مسائل رو بهینشون گفتگو میشه که میگن انت یوسف، تو یوسفی، یعنی تو همون یوسفی هستی که ما انداختیم تو چاه، تو همون یوسفی هستی که ما این مدت باهات ارتباط داشتیم، تو اینجور کریمانه با ما برخورد کردی. یوسف رو به کسی دیگری نشناختن، واسطه دیگری معرف یوسف نشد، یوسف رو به خود یوسف شناختن و قبلش هم باهاش ارتباط داشتن ولی نمیدونستن یوسفه. میگن این سنت حضرت در که سنت یوسفی است که وقتی حضرت ظهور میکند همه مردم مؤمن و غیر مؤمن مییابند که با حضرت ارتباط داشتن، میدیدند، تو ارتباط بودند، اما نمیدونستن این همانی است که به اصطلاح به عنوان منجی آخرالزمان است. ما میگیم امام زمان، اونا هم بگن مثلا منجی، یا اونها بغض داشته باشن یا حب، به عنوانی که میگن به این عنوان نمیشناختن، ولی وقتی که میاد میگن این همون بودی که قبلا هم ارتباط داشتن، چجوری این ممکنه، چجوری این امکان دارد که یه در حقیقت حقیقتی وقتی زمانی ظهور میکند همه مردم نه فقط مؤمنین غیر مؤمنین هم با او ارتباط داشتن. این بحث رو میخوایم انشاءالله در این فرصتی که باقی مونده تا حدی که امکان پذیره به دوستان عرض کنیم. البته این بحث خیلی گسترده است، روایات خیلی زیادی داره، مباحث و موضوعات خیلی زیادی باید مطرح، اما به مقداری که این حدود مثلا 20 دقیقه وقت اجازه میده از تتمه وقت انشاءالله استفاده بکنیم این بحث رو به عنوان یه بحث کاربردی که تو زندگی روزانه ما بتونه تأثیرگذار باشه و نگاه ما رو تو ارتباط با امام زمان بتونه شوق‌آور باشه و انشاءالله تغییر بده، کاربردی تر بکنه. ببینید من یه مثال میزنم، این مثال نزدیک کنه مسئله رو برای شما، این مثال رو یه خورده باید یه دفعه بشینم فکر کنم این مثال زیباتری پیدا، اما مثال دیگه مجبوریم چون حالا هنوز یه موقع فرصت نشده که این مثال رو یه خورده عرفی ترش کنم، چون برای دانشگاه پزشکی اولین بار اینو گفتم، مثالش از همون علوم پزشکی دیگه، همون رو دیگه خلاص اگر یه جای پیش اومده بگم همون رو الان با تطبیقش، حالا دوستانی که واردن اگر فکر کنن مثال عرفی تر پیدا کنن خوب میشه. در نظر بگیرید که یه چشمی روی میز جراحی گذاشتن، چشمی که دارن برای دانشجوی پزشکی، استاد داره توضیح میده که این چه بافتی، چه بافتهایی دارد، در مورد این چشم توضیح میدهد که این است، این است، این است، این در حقیقت تا اینا یاد بگیرن بشناسن. خب این یه مرتبه از چشم. یه مرتبه از چشم رو در نظر بگیرید که توی بدن موجود زنده مثل انسانه، اینم چشم دیگه، تفاوت این چشم با اون چشم چیه؟ اون چشم گسسته تنها روی میز بود، عمرش هم چند ساعته، بعدش هم میپوسه و بین میره، فاسد میشه، یعنی دیگه نمیتونه بمونه. این چشمی که در بدنه مرتبط با تمام اعضا و جوارح دیگه منه و زنده است، عمر اینم حدود 100 ساله، بلکه برای شما 500 سال با عزت باشه، اب نداره که بالاخره با عزت باشه. این عمر این چشم، وقت این چشم دیدبان بدنه، این چشم اعضا و جوارح دیگه بدن ما به هدایت این حرکت میکنند. اگر یه جایی به خود آسیبی به او برسه، اعضای دیگه ما حائل میشن، چون میدونن که این خیلی زود آسیب میبینه، دست جلوی چشم میگرفته میشه، بالاخره حائل ایجاد میشه تا این چشم چیه آسیب نبینه. این چشم خاصیت های چشم روی میز تشریح داره، اما خیلی خواص دیگه هم داره که اونا ندارن. از جمله اینه که مرتبط با تمام بدنه، حتی به طوری که میگن مثلا عرفن میگن، من پرسیدم پزشکی کم، میگن اینجوری هست که اگر کفش نامناسب پای انسان باشه چشم انسان ضعیف میشه. اگر بعضی از کارهایی که در حقیقت چشم، یعنی ارتباط حتی بین کف پا و در حقیقت چشم چیه؟ ارتباط هستش. خب این که یه موجود زنده اینجور ارتباط بین همه اعضا با هم هست، خیلی تفاوت میکنه با اون چشم تنهایی گسسته تن. تو مرتبه سوم چشم، این دو تا چشم شد دو مرتبه، مرتبه سوم چشم، مرتبه سوم این است که تعبیری که امیر مؤمنان علیه السلام دارد که القلب مصحف البصر، قلب یک دفتر سفیدی است، یک دفتر سفیدی است که نوشته نیست، توش چیزی نیست. ما با چشممون میتونیم نویسنده این دفتر بشیم، بگیم میخوایم چه کاره باشیم، چی باشیم، حقیقت ما چی باشد. القلب و جان ما یه صفیفه نانوشته است، نویسندش کیه؟ تعبیر امیر مؤمنان است که چشم است، که القلب و مصحف البصر، قلب دفتری است که این مصحف است برای کی؟ برای بصر، بصر نویسندشه. که بابا طاهر هم اینو خوب به شعر کرده که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. دیده هرچی ببینه دل یاد میکنه، لذا خیلی از مشکلات ما از دیده نشأت میگیره، از دیدن نشأت میگیره که حوس میکنه دل و به سمتش میره و تا کجا میره. این تعبیری که القلب مصحف البصر، این مصحف که قلب ماست چقدر عمرشه؟ جان ما چقدر عمرشه؟ ابدیت داره دیگه، چون جان انسان که دیگه نمیمیره، این قلب میمیره. این قلب، این که میگه القلب مصحف البصر، این قلبو نمیگه، جانو داره میگه. جان انسان دیگه ابدیت داره، یا سعید یا شقی، ابدیت دارد دیگه، تمام دیگه، تا در جنت هست میتونه خالد باشه، در نار از خالد باشه که ابدیت خلود داره. خب اگر این چشم باز نویسنده یه حقیقت ابدی شد، پس یه جا چشم بود روی میز تشریح، یه جا چشم بود در بدن که عمر 100 ساله مرتبط داشت، یه جا چشم بود نویسنده جان به عنوان چی؟ ابدیت انسان. این سه مرتبه رو داشته باشید، این مثال رو حالا میخواییم تطبیق بکنیم. تو نگاهی که ما به عمل صالح داریم، دقت بکنیم، بحث خیلی میخواییم چون عبور بکنیم مجبوریم خیلی جهاشو کوتاه بکنیم. وقتی نگاه ما به عمل صالح داریم، نگاه ما به عمل صالح یه موقع به این جوری است که به ما میگن آقا اگر مثلا در شبهای ماه رمضان یا ایام ماه رمضان یک آیه قرآن بخونید مطابق مثلا یک ختم قرآن است، اگر صدقه بدهد کسی صدقه بدهد در هر زمانی این صدقه خدای سبحان 10 برابر جبران میکند، اگر قرض الحسنه بدهد 18 برابر مثلا برای او حسنه مینویسد. انواع این اعمالی که جزا براشون چی شده؟ قرار داده شده، هر عملی یه جزایی. این مطابق چشم روی میز که چشم گسسته به تنهایی خواصی داشت، اعمال صالح ما به تنهایی هر کدام یه خاصیتی دارن. دقت کردید؟ روایات ما الا ماشاءالله هم بر این مسئله هست. این نگاه اول. نگاه دوم به عمل صالح. حالا بیایم بگیم نگاهامون چقدر میتونه متفاوت باشه و نگاه‌های متفاوت چقدر میتونه وجود انسان رو متعالی بکنه. ما چقدر داریم از دست میدیم. اگر دیشب یادتون باشه عالم نیت رو که توضیح دادیم، عالم نیت یه عالمی است، تعبیری که در روایات آمده این است، نسبت بین عالم دنیا با عالم مثال، نسبت بین عالم دنیا با عالم مثال که حلقتن، مثل یک انگشتری میمونه تو بیابان‌های وسیع. یه انگشتر تو بیابان‌های وسیع چه نسبتی داره؟ اصلا قابل قیاس نیست. عالم دنیا نسبت به عالم مثال چی هستش؟ مثل این مونه. عالم نیت جزء عالم مثاله، از اون سنخ است. لذا عالم دنیا مثل عالم اعمال ماست، عالم مثال مثل عالم نیاته. تو عالم نیات که ما دیشب صحبتش شد، که بحث عالم نیات شد، هیچ حدی و هیچ دست شما در هیچ حدی و هیچ حصری و هیچ در یک عالم عظیمی است عالم نیات، که برای انسان چقدر در حقیقت اونجا هر چی در حقیقت انسان اونجا بخواد توان به کار ببره زمینه بازه و توان امکان پذیره. اگر کسی اونجا رو به کار نبرد، مثل اون حقیقت عظیم که وقتی نشون بدن که تو میتونستی اینجا تمام اینا مال تو باشه از دست دادی، یه حقیقت به این عظیمی رو ما با توجه نکردن به عالم نیات از دست دادیم. همین مسئله رو حالا داشتیم راجع به چی میگفتیم، که تو اعمال صالح، مراتب اعمال صالح که توجه بکنیم، میبینیم هر مرتبه نسبت مرتبه بعد چقدر عظیمی میشه اون مرتبه بعدی و چقدر راه برای ما باز میکنه و خدا چه توانها و استعدادهایی رو در ما قرار داده. تو مرتبه دوم عمل صالح که داریم عرض میکنیم، که تو نظام مثالی که زدیم چشم تو ارتباطات بود با همه بدن، چشم در حالت زنده بودن و ارتباط با همه بدن، عمل صالح هم مطابق این مثال. پس عمل صالح تو مرتبه اولی عمل گسسته جزای خواست. تو نگاه دوم تعبیر روایات این است، اینا هم دسته های از روایات، که هر عمل صالحی که انسان انجام میده با تمام اعمال صالح گذشتهش و با تمام اعمال صالحی که آینده بخواد انجام بده مرتبط می شود، پیوند دارد. یعنی وقتی که من یه عمل صالح انجام میدم، این گونه نیستش که یه عمل صالح به تنهایی باشد. ببینید خصوصیت موجود زنده این است، اینا نکات جالبیه که باید ما متنبه کنیم. خصوصیت موجود زنده این است، اگر یه کسی مثلا قند خورد یا چیزی که قند دارد خورد، از هر جای بدن این اگر اونجا آزمایش خون بگیرن چی میشه؟ این قند رو نشون میده یا نمیده؟ اما توی استخر شما کلور بزنید از یه جایش، اگر این استخر توش همزننده نداشته باشه، اگر این قدرت پخش کنندگی قوی نباشه، این کلور خیلی طول از هر جای استخر بخوای اندازه گیری کنید متفاوته، چون یه موجود زنده نیست. این کلور با اینکه گاز میتونه به راحتی پخش بشه، خیلی طول میشه اون ور استخر ریختین تا این ور، خیلی طول میکشه تا چی بشه؟ تا یه اندازه بشه. به این راحتی اندازه نمیشه چون یه موجود زنده نیست. اما یه موجود زنده بلا فاصله تمام ارتباطاتش تو اون رابطه عکس العمل نشون میده، با همدیگه سرعت این گردش خون انقدر زیاده، همه جا یکسان در حقیقت این خودش رو نشون میده. عمل صالح حقیقت زنده است. وجود انسان که صالح هم هست یه عمل حقیقت زنده است. یه عمل جدیدی که وارد وجود ما میشه، این بلا فاصله مثل یه قندی که وارد بدن میشه، همه بدن بلا فاصله نسبت به این به صلاح عکس العمل دارند، یا مثبت یا منفی. اعمال صالح و وجود من نسبت به این عمل صالح جدید، همشون چی میشن؟ همه اینا با هم مرتبط میشن. تعبیر روایت این است که وقتی مرتبط شد این عمل جدیدی که ایجاد شد، تعارف کردن یه لیوان آب به دوستتون، خندیدن به روی مؤمنه، جفت کردن یه کفش برای مؤمنه، برداشتن یه غم از دوش مؤمنه، هر عمل سلام کردن به یه مؤمنه، هر عمل صالح، یه نماز خواندن، هر عمل صالحی انسان رو یه رتبه میبره بالاتر، به خاطر اینکه این عمل صالح میاد زمین میشه به قبلی ها، انسان یه رتبه وقتی یه رتبه میره بالاتر، اثر این یه رتبه چیه؟ اثر یه رتبه این است که تمام اعمال صالحی که از ابتدای وجود من تا امروز انجام شدن تو این رتبه معنا میشن دیگه و اثر میگذارن. یعنی اینجوری نیستش که عملی که اول بلوغ من انجام شده همیشه تو اون بساطت اولیه بمونه که هنوز درست چیزی نمیدونستم. نه، هرچی انسان رشد میکند میاد جلو، تمام اعمال گذشته انسان به همراه این رشد اونها هم چی میشن؟ تو این مرتبه رشد قرار میگیرن. بعد حساب کنید که اگر تو این نگاه دوم من عمل صالح جلوم قرار گرفت، یه موقع انجام ندادم، ازش عبور کردم، چقدر از دست دادم؟ اون نگاه اول این بود که عمل صالح اگر انجام ندادم یه قرض الحسنه 10 برابر مثلا حسن از دست دادم. اما تو این نگاه دوم که مرتبطن با هم دیگه، غیر از این که تمام اعمال صالح رو یه رتبه میاره بالاتر، اینم دقت به روایات، اعمال ناصالح رو هم یه رتبه میبره پایین‌تر. یه عمل صالح جلوی تأثیر اونها هم یه رتبه میگیره. بعد اگر من این عمل صالح پیوسته رو انجام ندادم چقدر از دست دادم؟ محبت انسان و شوق انسان به عمل صالح وقتی میرسه جلوش قرار میگیره میبینه میتونه انجام بده چقدر شدیدتر میشه، چون میدونه چقدر اثر داره، نیازش به این خیلی زیادتر میشه. یه موقع شما 100 تومن در حقیقت 100 هزار تومن نتیجه یه عمله به شما میگن، یه موقع میگن 100 میلیارد تومنه. شوق انسان در یه عملی که مثلا این عمله که این لیوان آب رو بدیم به یه کسی 100 هزار تومن به شما بده یا 100 میلیارد تومان بخواد به شما بده، کدام رو با اشتیاق تر انجام میدی؟ وقتی که انسان به پول نیاز داره میگه خب من 100 میلیارد که میشه با شوق بیشتری میدم تا بتونم 100 میلیارد. اینجا تو نظام عمل صالح با نگاه دوم میگه شما تو نگاه دوم وقتی که این نگاه رو دارید به عمل، این مجموعه ارتباطی اینقدر نیاز شما رو برطرف میکند، اینقدر تو وجود شما تاثیرگذار است. شوق انسان به انجام عمل صالح جلوی اعمال ناصالحتون رو به همین نسبت میگیره. این یک تاثیر از عمل صالح تو مرتبه دوم، تو نگاه دوم. یک تاثیر دیگرش باز تو نگاه دوم، چون اینا رو حیفم هم میاد نگم هرچند فرصتم محدوده. ببینید وقتی که ما عمل صالح رو انجام میدیم، در تعبیر قرآنی و روایات ما بحث عمل صالح خیلی پرداخته شده بهش، روایات زیاد است. در قرآن دارد مثلا مثل الذین ينفقون اموالهم، سوره بقره، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله چی مئه حبه، که یک کسی که انفاق میکند فی سبیل الله، مثلش مثل چی میمونه؟ مثل این که یک دانه گندم رو بکارن، این دانه گندم نمو میکند، هفت خوشه میدهد، هر خوشه 100 دانه توشه، یعنی یک دانه میشه چند برابر؟ 700 برابر. یک دانه میشه 700 برابر. سه آیه یا چهار آیه بعد دارد که مثل الذین ينفقون، بازم مثل همین شروع میشه، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا لانفسهم کمثل جنته. ببینید حبه و جنه خیلی به هم نزدیکن، حبه و نوشتنشون یه جوره، حبه و جنه، ببین جنه خلاصه نوشتنشون از جهت نوشتن خلاصه یه جور نوشته میشن، نقطه فقط تفاوت میکنه، جای نقطه ها تفاوت میکنه. اونجا گفت اگر فی سبیل الله باشد کمثل حبته، اینجا میگه ابتغاء مرضات الله باشد. ابتغاء مرضات الله خیلی مسئله رو عمیق میکنه، نیت خیلی متفاوت میشه. بعد میگه پایه در اونجا یک دانه بود، پایه در اینجا میشه چی؟ یک باغ. پایه میشه یه باغ. یه باغ کجا پایه عمل باشد که بعد باران به موقع ببارد، هم از این به محصول بنشیند، اینا میوه بدن، ثمره بدن، یه درختش 50,000 گردو بدهد. تو نهاوند گفت درختو 50,000 گردو دادن خیلی غیرعادی نیست، که دوست نهاوندش گفت داریم میده اینجوری 50,000 گرد. این میگه هفت، بله چی آقا؟ اگر برخل... نه ما خودمونی، ما نهاوندی نیست، نه یک دوستی داشتیم میگفت، نه باقای بهشتی انشالله. بعد اونجا اگر کسی ببینید تفاوت بین دو نگاه، تفاوت بین دو نیت، یک دفعه پایه عمل رو اینجور میکنه. حالا توان عمل چقدر باشه، ما یه پایه داریم، توان دیگه، دو میشه پایه، به توان مثلا دو میشه چهار، به توان سه میشه هشت، به توان چهار میشه 16، مثلا همینجور توان که میره بالا این پایه است، ولی که هم توان میبره اینو بالا. خب اگر که این نگاه رو داشت، حالا اینو میخواستم بگم، ما بگیم که یه عمل که انجام میدیم، نه 700 تا، نه جنت، نه اینا، هیچی، نه اینا همه باشه، توفیق دو تا عمل رو بر ما بیاره دیگه، اصلا این کمترین نتیجه است که دیگه از هر عمل ظاهری هم ایجاد میشه، که عمل ظاهری توفیق عمل اعمال دیگر رو میاره، که اگر من عملی رو انجام دادم توفیق دو عمل بر من ایجاد شه. من یه مثال میزنم، ببینید شما این دو تا انگشت منو ببینید، این ابتدای این که اینا به هم وصلن در این نقطه، این میشه چی؟ این میشه عمل اولیه من. تو مرتبه دوم این عملی که من انجام دادم، عمل صالح، توفیق دو عمل ایجاد میکنه، دو عمل بعد از این، درسته؟ خب این دو عمل که انجام شد، تو مرتبه بعدی چند تا عمل ایجاد میشه توفیقش؟ دو تا، این دو تا میارن هر کدومش 4 تا، یه دونم قبلیه بوده بازم توفیق ایجاد میکنه، چون اونم زنده است دائما لحظه به لحظه، میشه 6 تا، چون دو تا، دو تا هم هر کدوم میشن 6 تا. تو لحظه 4، این لحظه دوم، تو لحظه سوم چند تا میشه؟ 6 و 3 میشه 9، ضرب در دو میشه 18، هر کدوم دو تا، 9 تا شدن دیگه، 6 و 2 با 1 میشه 9، 9 ضرب در دو میشه 18. تو لحظه چهارم چند تا میشه؟ 18 و 9 = 27 ضرب در 2 میشه 54. بعد حساب کنید که لحظه به لحظه اگر این ادامه پیدا بکند همینجور داره تصاعدی تولید. اگر دو تا فقط بگیریم، اگر اون وقت این انسان این عمل رو از دست داده بود، اولی رو چقدر دست داده؟ حالا با این نگاه، چقدر دست داده؟ اینا روایات ها دارن به ما معرفت یاد میدن، افق انسان رو نشون میدن. حالا من دیگه نمیدونم چجوری براتون بگم این بحث رو، اگر بگم شاید شما باورتون نشه، یعنی دیگه شاید باورتون نشه. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه شریفه که دیگه وقتم داره تموم میشه، اگه بگم حیف میشه، نمیدونم آخه چیز میشه دیگه، بحثمون رو نمیرسیم. باشه، این اگه میگفتم نتیجهش اینه فقط. بدون ذیل آیه ذالک یوم مجموع الله الناس و ذالک یوم مشهود المیزان رجوع کنید، اونجا ایشون میفرماد، فقط فهرستشو میگم دیگه، ایشون میفرماد هر عمل صالحی که من انجام میدم در تمام اعمال صالح گذشته من، آینده من تأثیر میذاره، تو تمام اعمال انسانهایی که تو زمان من هستن تأثیر میذاره، تو تمام اعمال انسانهای گذشته تأثیر میذاره از ابتدای آدم تا امروز، تو تمام اعمال انسانهایی که تا الی یوم القیامه میان این عمل صالح من تأثیر میذاره. لذا روز قیامت باید همه جمع شن، تعبیرشون روز قیامت همه باید جمع شن که اونجا تأثیر این عمل تو همه دیده بشه تا جزا داده بشه، و الا روز قیامت جمع شدن اعتباری نیست، دورم جمع شدن چیکار بکنن؟ هر کسی اونجا لقد جئتمونا فرادا. بحثش حالا میمونه، این ادامه ندیم، همین مقدار که بدونید یه عمل صالح تا اینقدر چی میشه. اون وقت یه دونه از دست دادن عمل صالح برای انسان چقدر هزینه و فقدان ایجاد میکند. اگر این باور بشه، نیاز به عمل صالح تو وجود انسان با این وسعتی که نیاز انسانه، نشون میده انسان اینقدر توان داره، اینقدر کشش و گنجایش داره. خب اینا حالا بحث تا اینجا. نگاه سوم به عمل صالح، نگاه سوم به عمل صالح این است که وقتی انسان یه عمل صالح انجام میده، تعبیر روایات دسته هایی از روایات داریم که بیش از 60 روایتش رو بنده نگاه کردم، حالا بیش از این هست، میفرماید که بحث درخت طوبی است. شجره طوبی تنش در خانه امیرالمومنین علیه السلام است، شاخه های این درخت در خانه های مؤمنینه، که در ماه شعبان هم ابتداش این خطبه شعبانی ابتدا اومده. بعد اونجا میفرماید که هر مؤمنی به هر عمل صالحی که دست میزند به شاخه‌ای از شاخه های این درخت طوبی متصل میشود. این که تنه این شاخه در خانه امیرالمومنینه و شاخه‌هاش تو خانه‌های مؤمنین یعنی چی؟ یعنی تنه این در حقیقت درخت طوبی ولایته، تنهش این ولایته، حقیقت ولایته. تمام شاخه‌های اعمال صالحی که هستن چی هستن؟ شاخه‌های ولایتن. هر عمل صالحی یه شاخه از ولایته. وقتی که انسان به عمل صالح مرتبط میشه، به چی مرتبط شده؟ به حقیقت ولایت مرتبط شده. اگر انسان ارتباط با عمل صالح رو ارتباط با ولایت ببینه، امام زمانی که برای ما به اصطلاح در عالم غیبتیم، ما نسبت به ایشون در غیبتیم، اگر بدانیم راه ارتباط این است که هر عمل صالحی به مرتبه اون عمل صالح داره اونو نشون میده، به تعبیری که بعضی بزرگان دارن اگر اعمال صالح کنار هم قرار بگیره همه رو با هم یک جا بشه دید، وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو نشون میده. حالا شاید دوازده دسته روایت که یکیش همین شجره طوبی که عرض کردم بیش از 60 روایته که هر کدومم جزئیاتی داره دیگه اینا رو بیان نمی‌کنیم. 12 دسته حدودا روایت نوشتم که هر کدام به نحوی داره این مسئله رو بیان می‌کنه. مثلا دارد در لحظه آخری که انسان میخواد از دنیا بره، اینا دسته ای روایاته. وقتی که میخواد از دنیا بره، در اون لحظه آخر حضرات معصومین رو می‌بینه و به مقدار عمل صالحی که داشته چی میشه؟ به مقدار عمل صالحی که داشته می‌بینه نسبت به اینا محبت داره یا بغض داره. تمام اعمال صالحش در اونجا چی میشن؟ مندمج میشن تو هم، مندک میشن، یه واحد میشن، تبدیل میشه به محبت امام یا بغض به امام اگر عمل ناصالحه. یعنی همه اینها تو دوران حیات ارتباطه. یاد دارد که انسان در بهش همسایه حضرات معصومینه و به مقداری که اینجا به عمل صالح چنگ زده باشد، اونجا جوارش در حقیقت بیشتره، همسایگیش بیشتره. یعنی هر عمل صالح یک ارتباط و جوار و همنشینیه و هر چقدر انسان اعمال صالح بیش... ببینید حالا با این نگاه سوم عمل صالح حقیقتش چیه؟ ارتباط با امامه. او قبلی عمل صالح یک موجود زنده مرتبط با اعمال صالح دیگه بود، اما اینجا این عمل صالح یک دفعه مرتبط میشه با حقیقت ولایتی که مبدأ همه اعمال صالحه. یعنی انسان وقتی به این عمل صالح چنگ میزند، خودش رو با این رودخانه، با این جوی، با این رابطه متصل کرده به امامی که مبدأ همه خیرات، انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه. او وقت اگر حضرت ظهور میکنه، چون وقت تمام شده دیگه به نتیجه رو مطرح میکنه، وقتی که حضرت ظهور میکنه انسان میبیند این حقیقتی که ظهور کرد که حقیقت شخصیه ایست، این تو سر تا سر صبح تا شام او و شام تا در حقیقت صبح او تو اعمال صالح که این داشت جلوه او و ارتباط با او بوده. وقتی که در محضر اعمال بوده، با ارتباط با اعمال بوده، همون صورت رو میدیده، همون در حقیقت حقیقت رو میدیده، مثلا در حد این عمل، در حد این عمل او رو میدیده، میفهمد که این جل مثل کسی که یه موقع خود شخص رو میبینه، یه موقع شخص رو تو آینه میبینه، یه موقع عکسش رو میبینه، یه موقع در حقیقت کرمش رو میبینه، سخاوتش رو میبینه، میبینه سخاوت او بود، میبینه این رابطه با او بود. اگر اینجوری باشه وقتی که حضرت ظهور، مؤمن و کافرین براشون امکان پذیره. کافرم میبینه که اعمال خوب سر راهش قرار گرفته و این پشت کرد، به عنوان عمل خوب انجام نداد، اگرم انجام داد به عنوان یه عمل دنیایی انجام داد که منقطعه، مرتبط نیست. اگر با این نگاه سوم انسان وقتی که یه عمل صالح جلو روش قرار میگیره، نسبت به او چقدر شوق پیدا میکنه، به مقداری که احتیاج به امام دارد، اون وقت میشه برای این انسان گفت غیبت دیگه؟ کجا غیبته؟ به تعبیر حضرت آیت الله بهجت، در زمان غیبت دو رکعت نماز، تعبیرشون خیلی زیبا، دو رکعت نماز خواندن و توسل به حضرت بالاتر از رؤیت هست. چرا؟ چون ایشون داره ما رو میبیند، ارتباط هست. تو این نگاه انسان غائب نمیشه. اصلا دوران غیبت رو قرار دادن تا انسان به این معرفت ها برسه، به این شهود ها برسد، که تعبیر خورشید پشت ابر از همین سنخ است، که خورشید شخصش پشت ابره اما آثار وجودیش همه مییابن، اما دیگه من اونطور کسی به عنوان خورشید نمیبینه، قفلت چون خورشید رو نمیبینن، آثار رو میبینن اما غافل میشن که این نور خورشیده. اگر در حقیقت انسان این نور رو دید و نور خورشید دید، وقتی هم خورشید میره کنار تعجبی براش نداره، میبینه این نور خورشید باش مشهور بود، هشت داشت، قبلا هم هشت داشت، الان هم منتها شفافتر میشه، واضحتر میشه، جدیتر میشه، عمومیتر میشه. البته خب یه بحث پردامنه است، خیلی جدی است، پس حواسمون باشه که نگاهمون بر این باشد که انشالله از صبح تا شام سعی بکنیم نسبت به بعضی از اعمال صالح شروع بکنیم این مراقبه رو، بگیم مثلا من میخوام تو این کار این رابطه رو کم کم تو وجودم روزی یه بار دو بار یادآوری کنم به خودم که این رابطه با امام است، این عمل صالح، این کاری که دارم میکنم، صدقه که صبح دارم میدم به نیتی میدم که من میخوام ارتباط با امام داشته باشم، گزند نرسونم به امام با این نگاه، این صدقه خودش عمل صالح. یه نکته دارم دلم نمیاد اینم نگم، از آقای غلامزاده عزیزمون عذرخواهی میکنم، این نکته رو بگم و تمام کنم. مرحوم استاد محمد حسن الهی، برادر علامه طباطبایی، که در فضل و علم و عمل مطابق علامه بوده، به جهتی حالا ایشون خلاصه به جهت فقر مالی که داشتن، دو تا برادر، یکی بنا شد کار کنه، دیگری درس بده و تحصیل داشته باشه، درس دادن رو به عهده علامه شد، ایشون هم همون فضل داشت ولی رفت تو تبریز کار میکرد تا از خرج ایشون بتونه درس بده. ایشون میفرماید که صالحان، کسانی که افرادی که صالحن، افراد صالح یعنی همه این جمع، همه کسانی که مؤمنینی که ما رمضان روزه میگیرن، نماز میخونن، هر کسی همین که اصا صالحان، تعبیرشون صالحان، به اندازه‌ای که اهل صلاح و عمل صالح هستن، هر کدام آینه‌ای هستن دارن حضرت رو نشون میدن، هر کدام یه آینه، به مقدار وجود عمل صالحشون دارن حضرت رو نشون میدن. دقت کنید حرف چقدر سنگین میشه. یعنی چون عمل صالح رو این تو وجودش محقق کرده و عمل صالح شؤون حضرته، ظهور حضرته، به همین مقدار از اون ظهور تو وجود اینم چی شده؟ شکل گرفته، به همین مقدار وجودیش داره او رو نشون میده. اگر این نگاه تو انسان شکل بگیره، روابط بین مؤمنین چجوری میشه؟ شوق مؤمنین به همدیگه با این نگاه چقدر متفاوت میشه؟ صبر مؤمنین نسبت به هم چقدر زیاد میشه؟ اگر یه ناملایمی از مؤمن دید،
چقدر شرح صدرش زیاد میشه. اگر یه جایی قهره چقدر براش سخت میشه که زود بره آشتی بکنه که نکنه این کدورت با امام تلقی بشه. اگر اون روایاتی که هستش که تظاهر بین مؤمنین، ارتباط بین مؤمنین، قربتن الیه از حضرت عبدالعظیم الحسنیه، میگه امر کن به عبدالعظیم الحسنی، امام رضا علیه السلام میگه ابلغ اولیای انی السلام، سلام برسون به دوستان من، به حضرت میفرماد، به حضرت عبدالعظیم امام میفرماد بگو ابلغ اولیای انی السلام، سلام من رو به همشون برسون، که ما هم خلاص از حضرت تشکر میکنیم، جواب سلام امامون رو میدیم که السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، سلام شما رو این جناب عبدالعظیم حسنی به ما رساندن و ما جواب سلام شما رو میدیم و میدانیم که شما در حقیقت توجه دارید به دوستانتون. این در حقیقت اون روایت میفرماید که بعد بگو بهشون، امر کن اینها رو بل مزاوره و اقبال بعضهم علی بعض، به اینکه همدیگر رو زیارت بکنن، با همدیگر رفت آمد، فان ذلک قربتن الیه، اگر دنبال اینید که به من نزدیک بشید، امام رضا علیه السلام فرمود اگر دنبال اینید که به من نزدیک بشید، رابطاتون رو با هم گرم کنید، ارتباطاتون رو بیشتر کنید. تو این نگاه امام تجلیش تو ارتباط با مؤمنینه. اگر این رابطه رو دیدیم، اون موقع چقدر به فرج شخصی نزدیک میشیم، چقدر احساس وجود امام زمان رو تو ذره ذره و لحظه لحظه وجودمون میکنیم و اون فرج عمومی هم جای خودش حضرت تجلی میکنن، ظهور میکنن و در حقیقت اون به صلاح حقیقت عمومیت پیدا میکنه در همه هستی، اونم انتظارش رو میکشیم. اما تو وجود خودمون حشرمون چی شده؟ انسمون و حشرمون دائم شده. این دوتا نکته رو خلاصه یادمون نره. مراتب عمل صالح یکی شد، یکی ارتباط، مرتبه سوم عمل صالح لقای حضرت است. لذا تعبیری که در قرآن آمده که من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. من آج آقای چیز امشب دیگه روزه نمیخورم چون وقت شما رو گرفتم، میخواستم روزه حضرت زینب بخونم، انشاءالله شما روزه میخونید به نحو اکمل محقق میشه. تشریفه نه تشریفه دیگه روزه نمیخوریم انشاءالله دیگه، چون وقت رو گرفتن. یا الله، بسم الله، سلام علیکم رحمت الله. این نگاه سوم به عمل صالح که هر عمل صالحی لقا است، این آیه رو خوندم که من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، کسی که دنبال لقاء رب است عمل کند عمل صالح را. نگاه اول به آیه، عمل صالح انسان رو آماده میکند برای لقاء رب. نگاه دوم به آیه، من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح لقاء رب است، عمل صالح لقاء رب است. آیه است من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. دقت میکنی؟ خیلی دقیقه مسئله ها. نگاه اول دقیقه، نگاه دوم ادقه. پس اگر به دنبال لقاء هستیم، لقاء حضرت در دوران غیبت، لذا تعبیر این است که اذا، در تعبیر روایت الان مضمونش عرض کنم که وقتی که از بین شما امامتون غائب شد، فرجش رو جستجو بکنید من تحت اقدامکم، من تحت اقدامکم، بل به اتفاق تفسیر کردن من تحت اقدامکم یعنی بالعمل صالح و فی العمل صالح، تحت اقدام یعنی با عمل کردن، از زیر پاتون یعنی با عمل کردن، دنبال فرج با عمل باشید. این بحثات حرفای خیلی سنگین و دقیقی داره. انشاءالله خدای سبحان ما رو در حقیقت به اون حقیقت فرج و واقعیت فرج شخصیمون انشاءالله مطلع بگرداند، نگاه ما رو به امام زمان در سرتاسر زندگیمون اشباع بکنه و تمام زندگیمون حشر با امام باشد و شوق به امام باشد و نیاز به امام باشد، محبت ما رو به امام شدت بده که تو هر ذره ذره رابطمون انشاءالله امام رو ببینیم. انشاءالله من همه روزه های این به اصطلاح حاج آقای غلامزاده عزیز که میخونن انشاءالله به حساب ما هم نوشته بشه که ما هم خلاصه روزخان محسوب بشیم. این چند شب اذیتتون کردیم، عذر ما رو بپذیرید اگر خستتون کردیم و انشاءالله خدای سبحان بقیه ماه مبارک رمضان رو برای هممون رحمت واسعه خودش قرار بده و ما رو مورد مغفرت خودش انشاءالله قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.